بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در این مباحثی که مربوط به اختلافات عقیدتی وهابیت با سایر فرق اسلامی به خصوص تشیع هست، بیان شد که اون چه که مربوط به این اختلاف و این اساس هست مربوط به حیات برزخی است و حیات برزخی چون برای این طائفه معنا و مفهومی نداره، بنابراین اموراتی که حول محور موتا میچرخه از باب زیارت قبور، توسلات و یا تبرکات معنا و مفهومی پیدا نمی کنه که ان لغوه. اگر کسی بر سر مزار یک شخصیتی از انبیا و صالحین دعا بکنه، این صور متعددی داره، چه بسا اگر نحوه استقلال و یا جاه او و مقام او مورد لحاظ قرار بگیره برای استجابت دعا، این منهی بشه و اثر خاصی بر این مرتب نشه به عنوان یک فعل لغوی از او نام برده بشه. وهابیت در حقیقت توسل را به صور متعدد تقسیم میکنه. یکی از موارد توسل، توسل مجاز و یکی توسل غیر مجاز. اگر کسی خداوند متعال را بخوانه و او را برای کشف بعصا و ذرا مورد دعا قرار بده و درخواست او را در رفع مشکلات و گرفتاری یا بخواد، این توسل را توسل مجاز و توسلی است که مورد قبول شارع هست. و ابتغوا الیه الوسیله، قل ما یعبه بکم لولا دعاکم. اصلا انسان اگر دعا نباشه در قرب مقام ربوبی ارزش و اعتباری نداره. اون چه که انسان را مقرب میکنه که در دستگاه پروردگار جایگاهی داشته باشه، اون حیث دعا کردن عباد هست. یعنی زمانی که بنده از خدا درخواست میکنه، در حقیقت درخواست غایت و تزلله. یعنی اگر کسی در یک مقام دانی از یک مقام عالی چیزی طلب بکنه، در حقیقت این نهایت خضوع و غایت تذلل ازش نام میبرن، که کسی خودشو به اندازه‌ای کوچک بکنه که از یک مقام مافوق درخواست داشته باشه، که این نهایت خضوعه، که اگر این حیث نباشه اصلا بنده ارزش پیدا نمیکنه. پس اون چه که ارزش و اعتبار شخص به دعاست. و توسل راهی است برای این جهت. حالا این راه دعا کردن منحصره یا متعدده؟ در ادعیه و در اون چه که به عنوان دستورات آمده، اصل دعا مطلوب شاره. یعنی اگر دعا نباشه اصلا بندگی انسان ناقصه، چون میشه تکبر. بنده زمانی میتونه که بندگی خودش رو تثبیت بکنه که نیازمند باشه، از مقام عالی استدعا کنه، درخواست کنه، مطالبه کنه برآوردن حاجات و نیازهای خودش رو، که اگر این حیث از انسان گرفته بشه همون حیث تکبر در انسانه که رجیم میشه از درگاه قرب ربوبی، اصلا ارزشی نداره، شیطان میشه، افریت میشه. پس ارزش و اعتبار بنده به درخواستشه، به تضرعشه، به اون ذلتی است که خودشو در مقابل این مقام ربوبی خار میکنه، که میگم سجده غایت التذلل. یعنی دیگه نهایت مرتبه ای که انسان در مقابل خدا داره این است که سرشو به سجده قرار بده، این دیگه نهایت تذلل و خاریه. فلذا میگن مجاز نیست کسی بر کسی سجده بکنه الا بر خداوند متعال. اصلا سجده که غایت و تذلل هست فقط انسان در مقابل خداوند متعال مجازه که سجده بکنه. پس یک حیثیتی که انسان داره که در حقیقت تذلل نیست، رفعت شأنه. یعنی اگر اونجا سجده کردید اونجا دیگه خاری نیست. ممکنه در جای دیگه اگه سجده کردید خاری باشه، ولی همین غایت و تذلل در مقابل خداوند متعال رفعت شأنه. یعنی قل ما یعبه بکم لولا دعا، اصلا قیمتی نداشتید، شما ارزشی نداشتید اگر دعا نمی کردید. یعنی اگر می خواهید رفعت شأن پیدا بکنید، علو مرتبه پیدا بکنید، باید متوسل بشید و دعا بکنید. و این هم حیثیات متعدد داره. یا مستقیماً از خداوند متعال انسان خواستن که انسان بلا واسطه ارتباط برقرار بکنه و از خداوند متعال رفع هموم و غموم و کشف کروبات را بخواهد، که این یک مرتبه است، که انسانهای مستر در استغاثه، در استغاثه که فرقش با توسل در اینه که بیان خواهیم کرد که انسان در نهایت شدت و اضطرار از خداوند متعال با ناله از خداوند متعال بخواهد، که اون استغاثه است که انسان مستغیث از خداوند متعال کمک می‌خواهد در شدائدی که هیچ راهی دیگه برای او نیست. شاید در توسل انسان خیلی مستر نباشه، ولی در استغاثه اون حالت استراق و استراب و حالاتی که یک غریق داره، دعا الغریق، وقتی که انسان میخواد استغاثه بکنه باید خدا را به طریقی بخواند که شخص غریق میخواند. ادعو الله به دعا الغریق، یعنی دیگه اون حالت اضطراری که درخواستن از خداوند متعال هست. علا کلن، خود خوندن، دعا کردن که به عنوان غایت و تزلل ازش اسم میبرند، در این حالی که ذلت هست رفعت شأنم هست، یعنی انسان اعتبار پیدا میکنه، رفعت شأن پیدا میکنه. پس طبیعی و جبلی انسان خواستنه. خب پس یک امر مطلوب خواستن. حالا این خواستن در آیه شریفه که گفته شده وابتغوا الیه الوسیله، که در توسل به این آیه کریمه استشهاد میشه، این اعمه، اونهایی که توسل را فقط مجاز میدونن در خواستن از خدا، وابتغوا الیه الوسیله را تخصیص میدن به اموراتی که مربوط به صوم و صلات و عبادات ظاهریه است که انسان میتونه در این را ارائه بده و از خداوند متعال بر اساس این وسائل از خداوند متعال رفع مشکلاتش رو طلب کنه. وابتغوا الیه الوسیله، برای این که به خداوند متعال نزدیک بشید، قرب مقام پیدا بکنید، وسیله‌ای پیدا بکنید، با یک وسیله‌ای، و این وسیله رو تخصیص دادن به عبادات. و ما در جایی وجهی برای تخصیص این امورات به عبادات خاصه نداریم، یعنی خود این تفسیر به عبادات، به صوم و صلات، یک تفسیر بلاوجهیه، یعنی نه اینکه بلاوجهه، بلکه آیه را از اون مقام تعمیمی که داره ساقط کردنه. اون آیه لسان نداره که بگه به وسیله نماز، به وسیله روزه، به وسیله حج و جهاد به خدا تقرب پیدا بکنید. نداره اینجور چیزی. شما با این تفسیر به این آیه لسان میدید. وسیله چیه؟ هر چیزی که انسان بتونه برای نزدیکترین راه به مقصد پیدا بکنه اون وسیله است. مرکبی که انسان برای پیمودن مسافت استفاده میکنه وسیله است. برای تقرب به قرب الهی باز هم وسیله است، حالا این با صله رحم باشه، با کمک به ایتام و مستمندان باشه، به برآوردن حاجت برادر دینی و مسلمان باشه، به انواع و اقسام طرق مختلفه سبل الالله به قدر انفس الخلائق، یعنی هر چقدر شما کار خیر رو بشماری تمام شدنی نیست، قابل حصر نیست اون خوبی هایی که انسان رو به اون مرتبه عالی از انسانیت میرسه، یعنی قابل حصر نیست، قابل تهدید و تعدید نیست امور خیر. پس وقتی که بیان میکنه که وسیله ای را برای تقرب الالله پیدا بکنید، حتما در صوم و صلات که نیست، و وجهی که این آیه را در یک محدوده خاصی محصور میکنه، محدود میکنه، اون بلا وجه هست، چون خود آیه در مقام بیان تهدید یقینا نیست. طرق الالله به قدر انفس خلائق هست، هر چقدر شما کار خیر انجام بدید یا ذکر بکنید مندرج در راه در اون طریق الالله. حضرت صادق علیه السلام از یک کوچه عبور می کردن، باران آمده بود، آب جمع شده بود وسط کوچه، دید که برای عبور از این آب یک کسی سنگی گذاشته وسط این آب که پا بگذارن روی این آب بپرن اون طرف. حضرت فرمود هر کسی این سنگ رو گذاشته وجب له الجنه، کار خیره. رفت و برگشت، باز از اون کوچه دید آب فروکش کرده، آب تمام شده رفته داخل زمین، و اون سنگی که مردم پا می گذاشتن روی اون و می پریدن یک کسی گذاشته کنار دیوار. حضرت فرمود هر کسی این سنگ رو گذاشته پای دیوار وجب له الجنه. یعنی ببین خود یک کار کوچک معبر و طریق میشه برای وصول الالجنه. حالا شما چقدر از این کارهای خیر در دست مردم در بین جامعه وجود داره که انسان میتونه بهره ببره و از اونها متنعم بشه و وسیله تقرب پیدا بکنه برای رسیدن به قرب الالله. پس این که انحصاری داشته باشه به صوم و صلات، این معنا و مفهوم خاصی نداره، وسیله عامه و انسان میتونه به وسائط مختلفه قرب الالله پیدا بکنه، که این همون مسئله توسل هست. حالا اون توسل مجاز را که وهابیت بیان میکنه در اون حد محدوده، یعنی در یک امورات خاصه‌ای که خداوند امر کرده به عنوان واجبات شرعیه که انسان فقط از اون طریق میتونه به خدا تقرب پیدا بکنه. خب اینه با اسمشو گذاشتن توسل مجاز. و اما این که دیگران را هم شما دخیل بدانید، مثل حب و بغضی که برای افراد صالحین و یا غیر صالحین هست از قتله انبیا و اوصیا، این امورات میشه مقرب و مبعد باشند که انسان را هم قرب الالله ببرند و هم از قرب الالله دور بکنند. در توسلاتی که ما اگر تعمیم بدیم وسیله را، خوب حتما این جهت را هم شامل میشه. در کتابهایی که به عنوان کتابهای عملی دارالافتا در عربستان هست افواه مختلف در مسئله توسل بیان شده. البته اونقدری که در بین این انظار و اقوال وجود داره و اون مقداری که به تصویب علماء دارالافتا رسیده که به عنوان فتوای مورد عمل، اون یک امر خاصی است که میگن قرب الله توسل صالحین اشکال نداره، فقط شما در دعاتون نگید خدایا تو را به مقام فلانی قسم میدم، این نباشه، به جاه نباشه. ولی این که بگید به اون مقامی که او در نزد تو دارد، این اشکال نداره، این مقدار رو قبول کردن. حالا موارد مورد اتفاقی که وجود داره در فتاوای کبار علما، یک موقعیت خاصی است در فتوا قرار دادن که انسان تا چه قدر میتونه در دعای خودش افراد رو واسطه قرار بده. خب مسلم هست اون مقداری که انسان میتواند از شخصیت ها، از انبیا و صالحین در توسل استفاده بکنه. اولا یک قاعده وجود داره که همه علما این را مورد قبول قرار دادند و علمای وهابی هم پسند کردند و پذیرفتند که یقیناً انبیا و صالحین قرب منزلت دارند در درگاه الهی و خداوند متعال برای اونها ارزش و اعتبار خاص قائل هست، این را پذیرفتند. فلذا مسئله فرستادن صلوات در نماز و در ادعیه یکی از واجبات ذکر شده. اصلا در آیین و شریعت اسلامی فرقی نمی کنه بین شیعه و سنی که دعا محجوبه، یعنی دعا بالا نمیره. مگاهی در بعض از تعقیبات صلوات که پناه برده میشه به خداوند متعال از دعایی که شنیده نشود، و من دعا ان لا یسمع. خب انسان گاهی دعایی که میکنه اصلا گوش نمیده، یعنی اون اجابت کنندهی که در اونجا نشسته و ملک مقرب این دعا را میبره بالا که این دعا به مقام اجابت برسه، اصلا گوش نمی کنن به این دعا. من صلات لا ترفع و من دعا لا یسمع، اصلا دعا را نمی شنون. پناه باید برد به خدا از اون دعایی که شنیده نشه. فلذا روایت داره الدعا محجوبون، اصلا دعا بسته شده است، یک پاکت بسته شده، مهرموم شده در حجاب. الدعا محجوبون عن الله، دعا از خدا در حجابه، یعنی سربسته و مهرموم شده. حتی تا یصلی علی محمد و آل محمد، دعایی که میخواد خدا پاکت را باز بکنه و ببینه تو این دعا چیه، حتما باز شدنش به صلوات بر محمد و آل محمد. خب این معناش چیه؟ یعنی این که شما هر دعایی بکنید زیر این آسمان تا کلید این دعا هم نفرستید، مثل یک خانه ایست که کلید نداشته باشه، مفتاح نداشته باشه. پشت این در خواهی ماند تا وقتی که کلید این خانه برسه. و دعا معناش اینه، توسل معناش اینه، الدعا محجوب عن الله حتی یصلی علی محمد و آل محمد. این این کجا گفته؟ خب در کتب حدیثی و روایی ما سند این روایات رو نگاه کردیم، در جامع الصغیر سیوطی و فیض القدیر و مجمع الزوائد این حدیث آمده، ولی یک کتابی که در بین کتابها نظر میرسه که از اهمیت خاصی برخوردار هست، کتاب الاوسط هست، المعجم الاوسط للطبرانی. طبرانی رو مستحضر هستید که از اعاظم اهل حدیث اهل سنت هست. 3 معجم نوشت، معجم کبیر، معجم اوسط و معجم صغیر، که خودشم در احوالاتشون جوری که ذکر کردن گفت 30 بر بوریا خوابیدم، یعنی کنایه از ریاضت و سختی که دیگه آثار حسیر و بوریا بر پهلوهام پیدا بود که شبها اگر سر به زمین میگذاشتم روی بوریا در حال ریاضت میخوابیدن افراد که زیاد نخوابند. حالا اگر بستری نرم باشه، راحت باشه، آدم ممکنه ساعتها بخوابه، ولی اینها بسترهاشون رو جوری قرار میدادن که زود از خوابیدن خسته بشن، بلزا حسیر مینداختن. حسیر هم چوب چوب و خشن بود، پهلوها را درد می آورد، زود انسان از خوابیدن سیر میشه. نمتو 30 علی البوریا و صنفت المعاجم الثلاثه. این 3 معجم رو نوشتم، الکبیر و الاوسط و الصغیر. و الاوسط روحی، بین این 3 کتاب معجم اوسط روح منه. حالا چقدر رو این کتاب کار کرده و سر این چیه که معجم اوسط در نزد مؤلف مورد اقبال هست، اون یک بحث خاصی است در انتخاب روایات معجم اوسط طبرانی و تفضیل و ترجیح اوسط بر کبیر و صغیر، که انشاءالله یک فرصتی باشه توضیح بدیم روایات اوسط را. در کتاب اوسط همین روایت رو بیان میکنه به این لفظ، کل دعائن. اصلا دیگه اینجا اختصاص به یک دعای خاص نداره، کل دعائن محجوبان حتی یصلی علی محمد و آل محمد. این دیگه هیچ فصل به علا هم نداره، به اون طریقی که بیان شده در معجم الاوسط طبرانی جلد 4 صفحه 231 رقم 732. و من ببینم این 2 هست یا 4 که بانید، من 4 گفتم، 2 هست. المعجم الاوسط للطبرانی جلد 2 صفحه 231 رقم 732 که این روایت رو در اونجا بیان کرده است. البته این در آداب مکتب اهل بیت علیهم السلام وضعیت دعا به این طریقه و در مجامع اهل سنت هم این تصدیق شده که هر دعایی که آورده بشه برای تقرب و استجابت دعا حتما باید ختم این دعا به صلوات باشه و این معنای توسل از نظر ما غیر از این نیست، یعنی به اون جاه به اون مقامی که اهل بیت در مقام ربوبی و در درگاه خداوند دارند این دعا را مقرب کنند و برای استجابت به هدف برسانند. هیچ هدفی دیگه در توسل نه به معنای الوهیت هست نه به معنای شرک در عبادت هست. توسل در نزد تشیع همون مسئله ای رو تثبیت میکنه که در این روایت آمده که در اون مقامی که برای این طبقه از خواص در درگاه الهی قرار داده شده توسل به همون معنا کار میکنه و بیش از این هم نیست و این یک معنای خاصی است که مورد اتفاق همه فرق اسلامی است در مسئله استجابت دعا برای به هدف رسوندن و به اجابت رسیدن و هیچ اختلافی بین مسلمان ها در این جهت نیست الا اونچه که وهابیت در قرون اخیر مطرح کردند که یک چیزی خلاف اون دستوراتی است که ما در اسلام از طریق قرآن و سنت داریم. تتمه ای داره انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.